چون میگن باید اینا با اختیار خودشون برن ترک کنن. تشکر میکنم ازتون، خدا نگهدار.
خب متشکرم از شما خواهر عزیزمون. آقای دکتر ناظم بافقی، ارتباط ما با شما برقرار هست؟
در خدمت هستم.
خواهش میکنم، پیام تلفنی این خواهر عزیزمون رو شنیدیم، من خواهشم این هست پاسخ بفرمایید.
در خدمت هستم. ببینید، همونطور که ما میدونیم امروز ما اعتیاد رو صرفا به عنوان جرم تلقی نمیکنیم، ولی از جانب دیگه وقتی اعتیاد افراد میتونه آسیب اجتماعی ایجاد کنه، میتونه فرد معتاد به عنوان یک معتاد بی خانمان و یا معتاد متجاهر، یعنی کسی که تظاهر به اعتیاد میکنه، در جامعه باعث آسیب و آزار دیگران بشه. ما متدی داریم تحت عنوان مراکز ماده 16 یا مرکز درمان اقامت اجباری که برای افرادی که مصرف کننده هستن و خودشون هم حاضر نمیشن بیان تحت درمان در مرکز مثلا درمان اقامتی میان مدت یا مرکز ماده 15 قرار بگیرن، قاضی یا اون مرجع قضایی حکم صادر میکنه و این افراد به اجبار برای دوره‌هایی که با شروع 1 الی 3 ماه هست و قابل تمدید برای 3 ماه بعد در اون مرکز تحت نظارت قرار میگیرن. حالا یا روش درمانی درمان جایگزین براشون استفاده میشه یا درمان‌های پرهیز مدار، و به این روش ما میتونیم برای این فرد درمانی داشته باشیم.
آقای دکتر، یه سوالم اینجا از شما پرسش کنم و جویا بشم. خیلی وقت خانواده‌ای که افراد مصرف کننده دارن، حالا به این مراحل نرسیدن که دیگه شرایط این که اشاره کردید رو داشته باشن، اما خانواده میخواد مداخله کنه، یعنی متوجه مصرف شده، اون اوائل مصرفه، حالا خیلی چندان پیشرفت نکرده، اما خانواده همیشه گلایه از این داره که من دسترسی بهش ندارم. یعنی فرد مصرف کننده تو جمع دوستاشه میره مصرف میکنه، یا تو محل کارشه، حالا با افرادی که دور هم هستن و اینها، و خانواده یه جورایی دنبال اینه که یه دسترسی داشته باشه که بتونه اون تاثیرگذاری رو داشته باشه، بتونه جلب توجهش بکنه، انگیزه بهش بده که بیاد به سمت زندگی سالم. آیا در این زمینه مشاوره هایی میتونه کمک بکنه؟
اصلا قدم اصلی و مهم در این زمینه مشاوره است، و مشاورانی که تو این زمینه صاحب تجربه هستن که الان در فیلد اعتیاد افراد کمی نیستن، اکثر مراکز درمان سوء مصرف مواد مشاورانی دارن که مثل خود پزشکان درمانگر دوره‌های مختلفی رو گذروندن و آشنا و مطلع هستن که باید بسته به نوع ماده مصرفی طرف از چه روش استفاده کنن. ببینید، اینجور مواقع خانواده بهترین کمکی که میتونه بکنه یک همدلی و یک همراهیه، و اون این هستش که به طرف بگه آقا من اصلا دوست دارم با همدیگه بریم پیش آقا یا خانم فلانی یک گپ دوستانه با همدیگه بزنیم، و این شروع و فتح البابی هست برای این قضیه که ما بتونیم به این فرد کمک کنیم، خودش رو مطلع کنیم نسبت به مشکلاتی که داره برای شخص خودش به وجود میاره، و به دنبال اون شخص مشاور و همراه اون پزشک درمانگر میتونه وارد مسیر درمانی بشه و کمک بسیار شایانی به فرد بکنه. کاریست که امروزه داره یه مقدار آروم آروم داره پررنگ تر میشه،
اتفاق میفته، و اگرم حالا فرد مصرف کننده نیومد، خود خانواده میتونه مراجعه کنه، یه مشاوره هایی هم بگیره که کمک بکنه که اون جذب بشه.
اصلا یکی از قسمت های مشاوره ما این هستش که جدا از فردی که مورد نظر ماست و به عنوان سوژه مورد درمان مطرح میشه، همراهان و به عبارت به اصطلاح اون همسفران این فرد هستن، چون وقتی اونها ندونن که با چه روشی با این فرد برخوردم، بعضی موقع آدم نسنجیده حرفایی رو میزنه که باعث ناراحتی و آزردگی خاطر همون فرد مصرف کننده میشه. اون فرد بعضی موقع تو حال هوای طبیعی خودش نیست و ناخواسته واکنش هایی نشون میده که به جایی که در مسیر درمان قرار بگیره از این مسیر دور میشه. ببینید، در حال همه ما سوار قطار زندگی شدیم، باید این مسیر رو درست طی کنیم. اگر ندونیم چجوری پیش بریم و اگر ندونیم کجا باید از این مسیر منفک بشیم و از قطار پیاده بشیم، طبیعتاً میتونه نتیجه ناخوشایندی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی وقتا این مسیری که میخوایم آغاز بکنیم و داریم تو زندگیمون میریم یه سری بلیط هایی میخریم که متاسفانه سوار مسیرهایی میشیم و انتخاب میکنیم که یه جاهایی ممکنه به ناکجا آباد بره. خیلی وقتا اون دروازه‌ای که واردش میشیم میتونه خطرناک باشه. سیگار یکی از اون دروازه هست.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12
سال. من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه برمی‌داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
شنونده برنامه گلیا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت. موضوع برنامه امروزمون مقصد هست و جناب دکتر علیرضا ناظم‌بافقی، دکترای تخصصی مطالعه اعتیاد، استاد گرانقدری هستن که امروز داریم باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر ناظم‌بافقی، بخش انتهایی برنامه هست و من میخوام از شما در مورد این مسیر زندگی بپرسم که برخی اوقات از این دوره نوجوانی، یعنی موقعی که خیلی هم نمیدونیم داریم کاری که انجام میدیم به کجاها ختم میشه، مثل مصرف سیگار در سنین پایین که اتفاق میفته و خیلی از این موارد، چه توصیه‌ای دارید برای این سنین و پدر مادرهایی که این فرزندان این چنینی دارند؟
ببینید، شاید بهترین کتابی که من تا به حال خوندم در این موضوع کتاب آقای دکتر زینوت باشه که دقیقا در زمینه تربیت فرزندان راه حل‌های بسیار قشنگی مطرح کرده. برخلاف این که خانواده وقتی فرزندشون از مدرسه میاد خیلی از اوقات میگن چی شد چی نشد، درسات خوندی درسات نخوندی، من یادمه وقتی این کتاب رو مطالعه میکنم و بعدش هم مباحثش رو توی جلسه اولیا و مربیان مطرح میکردم، بیشتر راهکارای اینا میگفت که آقا یاد بگیرید با فرزندان خودتون همراهی و همدلی بکنید، از فرزندتون بخواید که خودش شروع کنه به صحبت کردن و اگر مشکلی مسئله چیزی وجود داره شروع کنه به بیان کردن، سینجینش نکنید و اون را از درکی میاد تو شروع نکنید به یک بررسی های ناخوشایند، کیفشو ببینم چی شده امروز، کیفت چی داشتی، غذاتو خوردی نخوردی، بذارین یک مقدار اون احساس استقلال فرد زودتر شکل بگیره، رشد فکریش زودتر شکل بگیره و این ماحصلش این بشه که بتونه خودش مسائلش را حل و فصل کنه و اونجا که نمیتونه بیاد در قالب درد و دل با شما بیان کنه. متاسفانه در خیلی از قسمت‌ها ما می‌بینیم از لحاظ فرهنگی ما این ضعف رو داریم که ارتباط قشنگی بین والدین و فرزندان وجود نداره. فرصت گذاشته نمیشه که به این درد و دل‌ها گوش داده بشه. اون فرد افراد دیگری به عنوان دوستان خودش انتخاب می‌کنه، سراغ همتاهایی میره که غالباً و متاسفانه افرادی هستن که میرن اون فرد رو به سمت گرایش‌هایی میکشونن که ناخوشاینده و زمانی ما متوجه موضوع میشیم که کار از کار
گذشته.
بنابراین باید تو این جور مواقع اگر میخوایم روند درستی را در تربیت انتخاب کنیم، همواره فرد را تحت نظر داشته باشیم، ولی نه به عنوان اینکه سینجیمش کنیم، به عنوان اینکه همراهش باشیم، به عنوان اینکه همدلش باشیم، به عنوان این که اگر جایی اومد پرسید فلان مسئله من متوجه نمیشم، اگر خودمون هم بلد نیستیم جوابش رو بدیم، از کسانی که در این زمینه تبحری دارن کمک بگیریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ناظم‌بافقی. به انتهای برنامه رسیدیم، بسیار سپاسگزارم، خوشحالم که در این برنامه با شما گفتگو کردیم. متشکرم
از شما و خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. خب این فضایی که آقای دکتر ناظم بافقی مطرح کردن، این فضایی بود که خانواده با یک فضای امن باشه و اینکه ارتباط مؤثری بین پدر و مادر، خودشون و فرزندانشون وجود داشته باشه. چقدر اینجوری داریم زندگی میکنیم و یه مروری تو زندگیمون داشته باشیم. متشکرم و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی آنها زمینه را برای انحراف به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت.
چرا اینجوری شدی یهو که هنوز قسطش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به یکی مثلا نه. این حرف من نذارم.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 21 حوزه انتخابیه. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. حوزه انتخابیه یا حوزه انتخاباتی یک واحد جغرافیایی انتخاباتی است که رقابت‌های انتخاباتی در چارچوب آن انجام شده و برگزیده یا برگزیدگان انتخابات در درجه اول متعلق به آن حوزه انتخابیه تلقی می‌شوند. آسانسازی فرایند انتخابات و ایجاد تناسب عادلانه بین جمعیت و شمار برگزیدگان از جمله اهداف اصلی حوزه بندی انتخابات است. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هر یک از استانهای کشور یک حوزه انتخابی است. در مجلس خبرگان رهبری به ازای هر 1 میلیون نفر یک نماینده انتخاب می شود و هر حوزه انتخابیه حتی با جمعیت کمتر از 1,000,000 نفر حداقل 1 نماینده خواهد داشت. اما انتخابات مجلس شورای اسلامی در 208 حوزه انتخابیه برای گزینش 290 نماینده برگزار می شود.
رقابت یعنی همه بتوانن تبلیغات کنن، منتها تبلیغات درست. تبلیغات بایستی همراه با اخلاق و دیانت باشه. تبلیغات غیر از تهمت زدنه، غیر از دروغ گفتنه، غیر از وعده خلاف دادنه. تبلیغات یعنی نظرات خودش رو برای مردم انسان بیان کنه. این تبلیغات، این باید انشاءالله برای همه فراهم باشه. بنابراین مسئله انتخابات رو به یاد داشته باشید. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه این، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو هی جلو چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت.
شاید با انتخاب مثلا بتونم آینده رو تغییر بدم.
انتخابات اگر مسئولین واقعا کاری مردم رو را بیندازه، او مطمئنیم دیگه که مشکل جوان حال باشه، مشکل خانواده حال.
کسی رو انتخاب کن که انقلابی باشه، همونطور که حضرت امام گفته و حضرت رهبری دارن میگن، اون رو انتخاب کن. نه کسایی که میان واسه اینکه فقط یه سری مسائل رو میبینن و بعد مردم رو میخوان با اون مسائل سرگرم بکنن، اونجوری نباشه، انشاءالله انتخاب درستی باشه.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من.
ایستگاه بعد، انتخابات خبرگان. تا ایستگاه انتخابات 49 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
۱۳:۱۷ است. آخرین برنامه بخش صبحگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم که عنوانش هست درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم حاج‌زاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد هم حضور دارن، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. استاد احمدی زاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانی که حضور دارن.
بسیار عالی. و سرکار خانم دکتر طیبه مخبر هم در کنار من هستن، روانشناس بالینی. خانم دکتر مخبر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، اساتید بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما خانم فرزانه حاجی محمدی همراه درمانگاه چاقی هستن.
فرزانه حاجی محمدی هستم، وزنم 85 کیلو، قدم 154. من 59 سالمه. من یه بار از یه لیمومین رژیم گرفتم که تقریبا 2 سال پیش بود، یه رژیم 3 هفته‌ای بود. تو 3 هفته یکی دو نیم کم کردم، ولی چون فشار خون دارم، بعد تقریبا یه 2-3 سال یه وقتی رژیم میگیرم مثلا انگار انرژیم کم میشه، نمیتونم، معدم درد میگیره، سرم درد میگیره، بیحال میشم. از نظر پزشک کارا نبوده، ولی چاقی شکمی دارم تقریبا. خیلی شکمم رژیم میگیرم تغییر آنچنانی نمیکنه. بعد فشار خونم دارم من. فشار خونم قبلا تا 5-6 سال پیش خیلی زیاد نبود، ولی الان 4-5 سال فشارم قرصام تقریبا دوزش 10 دیگه. یه دونه صبح میخورم یه دونه شب. بالاترین فشارم خب 1-2 دفعه فشارم، حالا نمیدونم عصبی بوده، نوع بیماریم بوده، 1-2 بار که به اورژانس هم زنگ زدم تو 18 رسیده فشارم. مثلا همه چی تقریبا خیلی حساسم، حس میخورم دیگه، عصبی میشم. من بنده خدا هیچ کدوم تقریبا شایدم سر هر چیز کوچیکی من عصبی میشم دیگه، دوست دارم همه چی خوب پیش بره. بعد شایدم من علکی حساسم، نمیدونم، خیلی نباید حس بخورم سر هر چیزی. شاید مرتب بودن خونه باشه، نمیدونم، یا اینکه چیزی که میخوام برام بگیرم دیر میخرم، یا خودم باید برم کارم انجام بدم، عصبی میشم دیگه، زود ناراحت میشم. ورزش آنچنانی نمی کنم، ولی خب پیاده روی گاهی اوقات میرم دیگه. الان که خب یکم این نفس سنگه میگیرم میخوام برم پیاده روی، زانوم یکم درد میگیره، میرم پیاده روی، سربالایی نمیتونم. باز با این حال گاهی اوقات میرم، ولی مرتب نه، حالا تصمیم گرفتم باز مرتب برم، شاید به خاطر سلامتی. یکم میام هوا آلوده است و بیرون میرم نفس تنگی میگیرم، یه زانو راستم درد میکنه. رفتم دکتر، بله گفتن که شروع آرتروزه، ولی میشه پیشگیری کرد. تازگی یه جا رفتم دکتر که خودشون یه حالت ماساژ و اینا انجام دادن، یه ورزش دادن، گفتن که اون ورزش رو انجام بدین، بعد پیاده روی بکنین، وزنتون رو کم کنین. گفتم وزنتون رو پاتون اثر داره. من خودم فکر میکنم که وزنم رو کم کنم، ورزش کنم بهتره. من شیرینی‌جات خیلی میخورم، بعد کار خیاطی انجام میدم، وقتی که این کار انجام میدم قند خونم احساس میکنم میاد پایین، اصلا انگار سرم خالی میشه، نیاز دارم یه چیز شیرینی بخورم. بعد اینکه وقتی که میخوام رژیم بگیرم از نظر غذایی انگار بدن من انرژیش کم میشه. تازگی ها اینجوری شدم 4-5 ساله، من دوباره مجبورم یه چیزی بخورم که مثلا اون انرژی بیاد سر جاش، بیحال نشم. به خاطر این نمیدونم حالا باید با ورزش مثلا وزنمو کم کنم یا اینکه با غذا یا یه چیزی روتین کنم، یه چیزی مرتب بر خودم برنامه درست کنم که دیگه بالاخره این وزنم بیاد پایین، چون الان رو پاهام داره اصلا میذاره دیگه، زانو درد میکنه. خیلی خواب آلو هم، یعنی صبح تا شب من خوابم گیتم، نمیدونم چرا انقدر خواب آلو هم. من دکترم رفتم، گفتم یه دکتر قلبم هم رفتم به خاطر فشار خونم دکتر میرم، گفتم آقای دکتر من خیلی خواب آلو هم، گفتن شاید به خاطر اعصاب و بعد دکتر اعصاب. من دکتر اعصاب نرفتم حقیقتش. تیرویدمون تازگی ها نمیدونم، ولی چند سال پیش رفته بودم تیرویدم، یادم به حقیقتش تیرویدم کمکاری یا پرکار. پارسال یه چکاپ دادم برای دکتر قلبم که نوبت دکتر داشتم، یه چکاپ برام نرسید تیرویدم معمولی بود، چیز زیادی نبود. فعلا فقط فشار خون دارم.
خانم فرزانه حاجی محمدی سلام، خانم خوش آمدین.
سلام، حالتون خوبه؟ صدتون
متشکرم. از کجا تماس میگیرید؟
من از تهران.
از تهران. خانم حاجی محمدی، ما یه بخشی رو شنیدیم راجع به صحبت‌های شما که حالا به قد و وزنتون و اینکه رژیمی که تا به امروز گرفتین اشاره کردین، اما اجازه بدین که با آقای دکتر عبدالرضا نوروزی همراه بشیم. آقای دکتر نوروزی، من در خدمت شما هستم.
خب خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم حاجی محمدی خوب هستی؟
سلام. سلام آقای دکتر، مرسی، متشکرم.
خب اشاره کردین که وزنتون الان 85 کیلوه، این بالاترین وزن شماست یا از این بالاتر هم بودید خانم؟
تقریبا یکی دو سال پیش تا 89 هم رسیدم، ولی الان 85 دیگه، بیشتر نشد.
بله. و بفرمایید که بارداری داشتید خانم، بچه دارین؟
بله دوتا.
قبل از بارداری اولتون چند کیلو بودین شما؟
من قبل از بارداری اول فکر کنم حدود 47-8 کیلو بودم.
47-8 کیلو بودید، بله. و گفتین که یه مقدار مشکل فشار خونم دارید و دارو مصرف میکنید.
بله، من بعد از اینکه بچه دومم به دنیا اومدن شکمم یکم بزرگ شد که رفتم دکتر، گفتم شاید مریضی چیزی دارم، گفتن نه باید رژیم بگیرین، که هنوز من چاقی شکمی رو دارم. فشار خونم هم قرص والزول میکس 5.80 میخورم و مترال 50، یک دوم صبح یک دوم شب.
بله. چند سالگی خانم حاج محمدی یائسه شدین شما؟
من 54 سالگی، بعد خیلی کم خونی داشتم. ببخشید که من پریودم خیلی خونریزی داشتم، یه بارم کرتاش تشخیصی داشتم، بعد از اینکه خب یائسه شدم کم خونیم خیلی بهتر شده، ولی زانو درد گرفتم، خیلی زانو درد بکنم.
خب خدمت شما عرض بکنم خانم حاج محمدی، الان وزن شما 85 کیلوه، با توجه به قد 154 سانتی متریتون نمایه توده بدنی یا BMI 35.5 دارید، یعنی وارد مرحله چاقی شدید شدید. خب این چاقی شدید همراه با یک سری عوارضی هستش، مثل فشار خون، افزایش چربی خون و هر حال تجمع چربی در شکم، که خود این مشکلاتی مثل کبد چرب رو هم میتونه همراه داشته باشه. وزن مناسب شما، حالا من نمیگم وزن ایدئال، اما وزن مناسب برای شما وزن حدود 65 کیلوه، یعنی الان یه چیزی حدود 20 کیلو اضافه وزن دارید شما. یعنی انگار که شما یک وزنه 20 کیلویی رو به خودتون بستید و تمام کارها از نشستن پشت چرخ خیاطی گرفته تا کارهای شخصی، آشپزی، درست کردن چای، شما این وزنه 20 کیلویی رو با خودتون اینور اونور هم میکنید. خب این منجر به چی میشه؟ اول اینکه مشکلاتی مثل آرتروز زانو، مشکلات کمر و اینجور چیزا رو به شدت ایجاد میکنه. دومی که شما زود خسته میشین وقتی که شما بنا باشه که بدن شما، عضلات شما برای یک وزن 65 کیلویی طراحی شده و درست شده و این وزن 20 کیلویی اضافه شما علاوه بر مشکلاتی مثل فشار خون که ایجاد کرده، باعث خستگی زود رس شما، باعث میشه که زود بیحال بشین و این مشکلات رو ایجاد میکنه. یه مشکل دیگه ای هست، شما قبل از بارداری اولتون وزنتون 48 کیلو بوده، الان هم وزنتون 85 کیلوه. یعنی شما در یک مدت، اصلا ما بگیم تقریبا 35 سال، یک چیزی حدود 40 کیلو وزنتون زیاد شده. این افزایش وزن 40 کیلویی همش بافت چربی و پی بوده اصطلاحاً، و این چربی تو منطقه شکم، تو منطقه پایین تنه، تو منطقه بالا تنه، اینها تجمع پیدا کردن. یعنی این وقتی که فردی مثلا خانم